خیلی بیشتر از اون چیزی که اعلام کردن هم تامین شده، ولی مسئله این است دستگاه‌هایی که عرض ترجیحی رو میگیرن در پاسخ دادن احساس مسئولیت نمی‌کنن. ساده‌تر بگویم نمی‌توانن پاسخ بدن. لذا من توصیه‌ام این است که از سیستم و روش‌هایی که منجر به این می‌شود که نتیجه اون واردات بی‌رویه برنج بشود، که تولید کنندگان برنج در سرتاسر کشور زمینگیر بشوند، که به جای 800 هزار تن برنج در سال 1401 1,800,000 تن وارد شدند، به جای 65 هزار تن چای 100 هزار تن چای وارد شده است و تولید صدمه دیده است. دوستان به اینا بر نمی در واقع توجه داشته باشید. من توقع و درخواستم از آقای دکتر فرزین این است که همین مفهوم نظام شناور مدیریت شده رو جدی بگیرن. در نظام شناور مدیریت شده ما هم پذیرفتیم که همینجور که در قانون اومده شما بازار رسمی رو توسعه بدید، همینجور که در همین گزارش اومده است. ما باید از دکتر فرزین و بانک مرکزی حمایت کنیم و او هم مصمم باشد که تعدد، تنوع و تفاوت نرخ‌های ارز رو کاهش بدهد. اگر تعدد، تنوع و تفاوت نرخ‌های ارز افزایش پیدا بکند، این سبب بروز رانت و تخصیص نامناسب منابع می شود. اینها مسائل و مشکلات اصلی است. به هر جلسه‌ای که تولید کنندگان و صنعتگران و کشاورزان هست شما مراجعه کنید، ملاحظه می کنید که اون که واقعا تولید کننده و صنعتگر واقعی است، دغدغه این دارد که بتواند از ارز خودش برای سرمایه گذاری بیشتر و برای تولید بیشتر استفاده کند، ولی اون که در نهایت موفق می شود این ارزها را بگیرد، کسانی هستند که می توانند به آقای عطابک ها، به آقای لطفی ها فشار بیارن این را بگیرند. آقای عطابک، آقای لطفی، دوستان عزیز ما، انسان‌های بسیار شریف، ولی بر اساس یک دسته از اطلاعات سطحی تخصیص را انجام میدهند. لذا من درخواستم از وزارت صنعت، معدن، تجارت، بهداشت و همینطور جهاد کشاورزی اینه که هر کجا که ارز دریافت کردید بیایید پاسخ بدید. پس چرا به اصابت نکرده؟ اگر اصابت کردم توضیح بدهید. توجه بفرمایید، ما سال 1400 وقتی داشتیم بودجه رو می‌نوشتیم صحبت از 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی بود. الان بیان پاسخ بدن چند میلیارد دلار دارن ارز ترجیحی میدن؟ چقدر ارز ترجیحی بدیم؟ و قیمت تو بازار کنترل شد. لذا من تأکید میکنم ما ضمن در نظر گرفتن مبانی نظری، ضمن در نظر گرفتن تجارب سالیان گذشته، ضمن در نظر گرفتن چارچوب های قانونی به سمت بازاری برویم که بازار رسمی رو بتونیم به بازار غیر رسمی مسلط کنیم. نرخی رو که ما تعیین میکنیم در قدرت مداخله ما اثر داره. هر چه نرخ رو ما پایین تر بگذاریم قدرت مداخله ما کمتر خواهد بود و نیاز ما به مداخله بیشتر خواهد بود. لذا من همونجور که خود آقای دکتر فرزین گفتن کلیات این گزارش رو میپذیرم. البته برای اجرای اون نیاز به تدقیق بیشتر داریم. اگر ما کنترل قیمتی کنیم حتما کنترل مقداری اجتناب ناپذیره، ولی منم موافقم، در قانونم اومده است کنترل های مقداری و سامانه ها رو تقویت کنیم، تعدد، تنوع و تفاوت نرخ ارز رو کاهش بدیم. این حرکت هم نمیخواد شوک باشه، میتونه به صورت تدریجی باشه، ولی دوستان عزیز بدانی یکی از عوامل اصلی و مسلط تورم نقدینگی است و ما به خاطر اجرای سیاست‌های ترجیحی ارز سبب شدیم که پایه پولی افزایش پیدا کند و مهمترین عامل افزایش پایه پولی و نقدینگی همین سیاست بوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم. جناب آقای دکتر فرزین، در خدمت جناب عالی هستیم جهت ارائه توضیحات پایانی به مدت 10 دقیقه.
خب دوستان، جناب آقای زینی بند، اگر مذاکرات غیر بحث سند دارید میتونید جای دیگه بی بحثا رو دنبال کنید. بفرمایید. اجازه بدید آقای بفرمایید. آقای
تذکر اختار قانون اساسی. آقای
سلیمی، از اختار بگذر.
اختیار قانون اساسی در خدمت آقای علیرضا سلیمی هستیم، شماره 120. بفرمایید سلیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، ببینید، ما بر اساس اصل 85 اختیار قانون گذاری با مجلسه، نه جای دیگه. خب بر این اساس من حالا چند تا نکته رو عرض میکنم. ما قانون برنامه هفتم رو تصویب کردیم. این ماده دوی قانون برنامه، در ماده دوی قانون برنامه حالا دوستانم بیان کردن رشد 8% که من حالا سایر موارد عرض نمی کنم که جدول اینجا ما سنجای عمل کردی در اینجا آوردیم. در ماده سه وظایف دستگاه ها رو یکی یکی آوردیم و احصا کردیم. در ماده چهار شما ببینید، در ماده چهار بند پ اینجا بانک مرکزی رو مکلف کردیم. بانک مرکزی مکلف از سیاست ارزی و زیر ساختهای تبادلات رو به نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات وجود نداشته باشه. من عمده مطلبم اینجاست به اصطلاح، و از همینجا میخوام عرایزی رو عرض کنم. ببینید الان متاسفانه عمده مشکلات رفته پشت سامانه، یعنی ما همه این اقداماتی که انجام دادیم برای این بودی که امضای طلایی حذف بشه. متاسفانه علارغم تلاش‌های فراوانی که بانک مرکزی انجام داد، که من همینجا از جناب آقای دکتر فرزین ویژه تشکر میکنم، اما متاسفانه این امضای طلایی منتقل شده اون طرف. این یک. دو، این طولانی بودن صف به اصطلاح دریافت، و از اون طرف هم زمان که تا 140 روزه، یعنی وقتی ترکیب میکنیم تلفیق میکنیم تا 140 روز، این باعث شده که ما در حوزه تخصیص ارز با مشکل، یعنی بحث تأمین که حالا دوستان فرمودن اینجا هم همینجا من عرض کنم، این میزان تأمین ارز از 21 میلیارد رسیده 21 میلیارد دلار 59 میلیارد، که این نشون میده که آمارهایی گفته میشد که صادرات نفتی و غیر نفتی حالا در کل به هر کیفیت افزایش پیدا کرده، این آمار درست است که مورد تایید دوستان وزارت سمت هم بود که الان در آمارها بیان کردن که این نقطه قوته. عرض اول من اینه، برای بسته پیگیری این بنده یک چه اقداماتی رو دوستان میخوان انجام بدن که به اصطلاح زمینه و امکان هستا؟ الان ما داریم، الان هم کم اظهاری داریم هم بیش اظهاری داریم، حالا بیش اظهاری در واردات، کم اظهاری در صادرات. این نکته اول. نکته دوم، خب قرار بود بر اساس قانون نرخ رو ما ETS داشته باشیم، نرخ شناور. الان نرخ دستوری داریم. یکی از مشکلات ما همین بحث نرخ دستوری است که دوستان الان خب قرار مجلس مصوب باید بکنه، یعنی قانون باید توسط مجلس، خب چرا مسیر به نحو دیگه‌ای داره تعریف میشه؟ نکته سوم در انواع کنترل هاست.
تذکر آیین‌نامه‌ای در خدمت آقای حسین علی حاجی دلیگانی هستیم، شماره 196. آقای حاجی دلیگانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، ابتدا بند تذکر ماده 107 رو دارم که ضمن که تشکر میکنیم از این که بالاخره این برنامه نظارتی سه‌شنبه ها رو گذاشتید، اما من یادم نمیاد که رأی گیری در این دوره برای این موضوع شده باشه. اگر شده است که فبه ها تشکر، اگر نشده تذکر میدم این نکته. اما در ادامه جناب آقای فرزین، ببینید همه این مباحثی که اینجا گفته شد درست، ما از زحمات جناب علی هم تشکر میکنیم، ولی بالاخره بحث کشور و مسائل اساسی مردم. ببینید من یه چند تا سوال دارم از جناب علی. یکی این که آیا جناب علی این کتاب ریکارد جیمز که نویسنده جنگ های ارضی هست رو خوندید یا نخوندید؟ مطالعه کردید یا نکردید؟ و اون قسمت که ایشون ادعا میکنه، میگه ما ظرف 48 ساعت تصمیم گرفتیم که ارزش پول ایران رو کاهش بدیم و 40% انجام دادیم، یعنی در واقع یک جنگ. خب خود جناب علی میدونید که آمریکایی‌ها از ارز به عنوان یک سلاح مؤثر دارن استفاده میکنن، اونها برای این موضوع ستاد راهبری جنگی تشکیل دادن، ستاد دارن، فرمانده دارن، وزارت خزانه داریشون توی این بحث وارد شده به صورت جنگی. آه سوال دومم اینه، آیا این موضوع که سالهای قبل هم حضرت آقا فرمودن که این قرارگاهی باید تشکیل بشه برای این موضوع و شبانه روزی این قرارگاه دایر باشه، آیا ما قرارگاهی برای مقابله با جنگ ارزی که اونها ایجاد کردن داریم یا نداریم؟ اگر داریم الان فعال تصمیم گیری میکنه یا نمیکنه؟ بعد خود جناب عالی میدونید بالاخره در نرخ ارز مهمترین مؤلفه علاوه بر بحث جنگ ارزی مسائل مربوط به بالاخره تعیین کننده حجم و ترکیب و مراودات بین المللی، اینا در زندگی مردم اثر میذاره. یه بحث دیگرش بحث تورم هست. خب ما در سیاست های برنامه هفتم داریم که بایستی نرخ تورم کاهش پیدا میکنه. آیا فکر نمیکنید که آمریکا که خودش نرخ سود بانکیش 1-5% اینطور که ما شنیدیم، اما در ایران 30% رسمیش و در بازار تا 150% دارن سود میدن، آیا اولا این شرعیه؟ آیا این اسلامیه؟ و بعد این در تولید نرخ در واقع تورم چقدر اثر داره؟ روی این بحثای توضیحاتی رو بدید که چیکار بایستی کرد؟ به هر حال جناب عالی رئیس بانک مرکزی هستید، تو این رابطه باز یه سوال نکته دیگر رو پاسخ بدید. آیا تو این بحث مبادلات دو جانبه چه کاری صورت گرفته؟ آیا ما با همه کشورها بایستی دلار حتما بدیم یا میتونیم بعضی از سه جانبه دو جانبه بالاخره با ارز با پول ملی اونها هم مبادلاتمون رو انجام بدیم؟ اینم نکته بعدی است که اگر پاسخ بدید ممنون دارتون میشه.
بفرمایید جناب آقای فرز.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر. موضوعات زیادی مطرح شد که من چون فرصت محدوده تلاش میکنم که روی موارد اساسیش متمرکز بشم. ببینید خب این بحثی که الان مطرحه یکی از نگرانی هایی که کمیسیون صنایع معادن داره. حالا من خواهش می‌کنم حتما آقای علیزاده که نکاتی رو فرمودن ما یه جلسه در بانک مرکزی خدمتشون باشیم. ببینید مدیریت ارز یک نظام به هم پیوسته است. اینجوری نیست که حالا در فرمایشات آقای دکتر حسینی هم بود همه بحث ارز در بانک مرکزی انجام بشه. ببینید این که مثلا به چه کالایی داده بشه، به برنج 28500 داده بشه یا نشه، این با بانک مرکزی نیست، این با وزارت جهاده. به چایی داده بشه یا نشه، که البته حالا تو فرمایشات دوستان بود الان چایی رو از 28500 خارج کردن، یعنی مدت زیادی است که چایی 28500 نمیگیره. ولی این تشخیص این موضوع با دستگاه تخصصیه، تشخیص این موضوع که کدوم صنعت در اولویت برای تامین ارز قرار بگیره با دستگاه تخصصیه. دستگاه تخصصی بایستی این سیاست رو مدیریت بکنن. نکته بعد ما ارز رو به اندازه‌ای که داریم میتونیم تخصیص بدیم. دوستان میفرماین وزارت سمت 71 میلیارد دلار میخواد، ما 36 تا گفتیم. اولا که چنین چیزی نیست، روز اول ما اول نشستیم باش توافق کردیم 36 تا. حالا نامه‌ای که وزیر جدید نوشته 50 تا. حالا این که 71 از کجا اومد من نمیدونم. این که ما بگیم 70 تا میخوایم، 80 تا میخوایم، 90 تا میخوایم، خب سمت عرضه ارزم باید حساب بکنیم. آیا ببینیم چه این ارزی وجود داره؟ نکته بعد، آیا ما اگر 70 تا هم بدیم نیازهای شما ها برطرف خواهد شد؟ و نمیگن 90 تا، رو چه حسابی میگی 70 تا؟ الان خود وزارت سمت میگه هر کی ارز میخواد بایستی اولا برنامه تولیدشو بده که کار بسیار خوبی است، در گذشته هم مشخص کنه چقدر ارز گرفته. این دوتا مبنای سهمی ارزش قرار میگیره. ما هم بر این اساس ارزش رو تخصیص میدیم و تا به حال هم انجام دادیم. این که اگر ما بتونیم اگر وزارت سمت بتونه اعداد بالاتری رو تامین کنه برای تولید، قطعا ما بهش اختصاص میدیم. ولی مسئول صادرات که من نیستم، مسئول صادرات وزارت سمت، مسئول صادرات دستگاه تخصصی هستن. بنابراین بستر ببینیم. اگرچه من به شما بگم واقعا با هماهنگی‌ای که صورت گرفته خیلی موارد رو داریم با هماهنگی میریم. حالا بعضی از اعداد که مطرح می‌فرمایید حتما باید تو جلسات ما با هم بررسی کنیم. دوستان وزارت خونه هم باشن، خودشون باشن، ببینیم نکاتی که مطرح میشه چیه. اما در مورد عرض توافقی من به شما بگم، ببینید تو پیشنهاداتی که کمیسیون تهیه کرده، من بذار جز جز وارد بشم. در مورد اولش که به اصطلاح معتقدن ما بایستی به سیستمی بریم که الان تو فرمایشات دوستانم بود که ارز قیمت بخوره در بازار و دستوری نباشه، خب عرض کردم ما الان با بازار توافقی راه انداختیم، بخشی از بخش زیادی از ارز رو هم تو بازار توافقی داره شکل میگیره. بر اساس توافق صادر کننده و وارد کننده است، اصلا ما نرخ تعیین نمی کنیم. این تصور غلطه، ولی چون خودشون با هم مذاکره میکنن، ما اومدیم یه بازاری خودمون الان راه انداختیم که سیستم مچینگ داره، مثل بورسه، که بیان تو همین بازار خودشون با هم معامله کنن. ما نرخ تعیین نمیکنیم در اونجا، ولی عرضه ارز رو انجام خواهیم داد برای اینکه نرخ رو بتونیم کنترل کنیم. برای این کار الان در بانک مرکزی در حال انجام تو پیشنهادات آقایونم هست. مسئله دیگه بحث این که ما از منطق از منطق لازم برای تخصیص ارز استفاده کنیم عرض کردم، توافق کردیم با سمت. الان سمت هم بر اساس برنامه تولید هم بر اساس سابقه واردات داره تخصیص میده. اگر کمیسیون نظر داره که بایستی عوامل دیگه مورد توجه قرار بگیره، میتونه به وزارت سمت ابلاغ کنه. ما تعیین نمیکنیم بر چه اساسی شما تخصیص رو انجام بده، این وزارت سمت که تعیین میکنه. ما فقط مقادیر رو کنترل کنیم و ارز رو تامین میکنیم. نکته دیگه در خصوص تامین ارز عرض کنم، من گرچه در بانک مرکزی ما وظیفه‌مون نیست که تامین مالی ارزی هم به اصطلاح خارج از این سامانه انجام میدیم، ولی همین مدت کوتاه ما پارسال شروع کردیم اوراق ارزی در مرکز مبادله منتشر کردیم. همین الان هم به اصطلاح برای صنایع معدنی پتروشیمی فلزی از اول سال تا حالا 700 میلیون دلار با سپرد و گذاری ارزی که انجام دادیم بهشون اختصاص دادیم. برای خودرو مخابرات 500 میلیون دلار اختصاص دادیم. الان تامین ارز تو چند تا کشور همسایه رو که اسامیشون رو نمیگم انجام شده، یعنی عملیات خورده، یعنی جو نیست که برنامه ریزی باشه. یا در مورد مذاکرات دو جانبه که میفرمایید، خب محمد ریزش رو نمیتونم بگم. ما الان با برخی از کشورها اصلا ما دلار مبادله نمیکنیم. بابا دلار ما دلار هست و شما همین اربعین قبل از اینکه ما بیایم چه وضعی در اربعین بود، ارزی که اربعین اختصاص پیدا میکرد. خب ما اومدیم دیناریش کردیم، دلار هم اختصاص نمیدیم، الان دینار میدیم. هر سال مردم راضی ان از دیناری که گرفته میشه، یعنی دلار رو حذف کردیم. تمام تلاشم اینه که دلار از این فرآیند حذف بشه، ولی خب با توجه به محدودیت هایی که در تعاملات با کشورهای دیگه داریم، این مسائل به اصطلاح باید به تدریج انجام بشه تا ما بتونیم فعالیتامون رو به درستی انجام بدیم. یا اینکه میفرمایند ارز به کشور بر نمیگرده. چرا ارز به کشور بر نمیگرده؟ ببینید عرض کردم شما در قانون گفتید ارز باید برگرده، درستم هست، ارز باید برگرده، هر کشوری هم باید وقتی فعالیت ارزی داره ارز رو برمیگردونه به کشورش. پارسال 85% ارز برگشته، امسال تا الان 78% ارز در اون مهلت قانونی برگشته. چون ما مهلت قانونی میدیم، به یکی میگیم 80 روز، به یکی میگیم 40 روز، به یکی میگیم 1 سال، با توجه به ماهیت فعالیت زمانهای مختلف میذاریم. در اون مهلت باید برگرده، اگه برنگرده به تعزیرات معرفی میکنیم، تعزیرات ورود میکنه و پرونده قضایی میشه. الان این فرایند در بانک مرکزی به خوبی انجام میشه و داریم کار رو انجام میدیم. نکته بعد در مورد کارتای یه بار مصرف من عرض کردم، جناب آقای علیزاده فرمودن، عرض کردم آقای علیزاده من هم این نقد رو داشتم. الان اصلاح شد، سامانه درست کردیم، اعتبار سنجی در پیش هزار صادرات گذاشتیم، این کار به خوبی داره انجام میشه برای اینکه مشکل برطرف بشه. این که میفرمایید ما مجبور میکنیم ارزشون رو بیاد توی توی نیما عرضه کنن شما تو قانون گذاشتید. نکته بعد عرضه نیما که الان بیشتر عرضه یا من بانک مرکزی عرضه میکنم یا پتروشیمیا، الان بقیه صنایع عرض تو نیما نمیارن که ما مجبورشون کنیم، اونا میرن به صورت توافقی مبادله میکنن. چنین واقعیتی وجود نداره. ممکنه ما در بیان سیاستامون به دلیلی که برخی از سیاستامون ممکنه نتونیم در جلسات رسمی بریز بگیم، ولی میتونیم در جلسات در خدمت اعضای محترم کمیسیون صنعت باشیم. اگر من خواهشم اینه خودی وزارت صنعت هم در بیان واقعیات ارزی کمک بکنه و واقعیت‌ها رو منتشر بکنه. نکته دیگه که می‌خواستم عرض کنم در خصوص کاهش تورمی که آقای دوست عزیزمون فرمودن. خب کاهش تورم که ما توی یک سال نیم که اومدیم هر موقع تورم کاهش پیدا کرده که. خب شما کاهش تورم شما ببینید الان وقتی شاخص تورم نقطه به نقطه شاخص تورم تولید کننده 25% رسیده، شاخص تورم مصرف کننده اومده تو کانال حدود 32% نقطه به نقطه. خب این نشون میده که تورم کاهش پیدا کرده. اینها آستانه های بسیار بالایی حرکت کرده. کاهش تورم هم به تدریج اتفاق میفته. اگر ما همچنان بتونیم نرخ ارز رو تو بازار با ثبات بذاریم و با سیاست های تدریجی حرکت کنیم و بتونیم به اصطلاح عوامل انتظاری رو اثراتش رو کاهش بدیم، اطمینان داشته باشید در ماه های آینده اعداد هم سی پی آی تورم مصرف کننده و هم پی پی آی تورم تولید کننده اعداد پایین‌تری خواهد بود. شما می‌دونید ما به طور تاریخی کلاً مثلا توی 50-60 سال گذشته تورم 25% گذاشتیم. حالا شما با 5-6% می‌فرمایید، حتی ما در شرایط غیر تحریم هم یه تورم 25% یعنی متوسط این سال‌های مختلف ما بوده. نمیگم این مطلوبه، ولی این شرایط اقتصادی کشور بوده. اگر قرار تورم بیش از این کنترل بشه، قطعاً باید سیاست‌های جدید رو ابلاغ بکنیم. ما قانون رو اجرا میکنیم، ما قانون برنامه رو اجرا میکنیم، ما قانون بودجه رو اجرا میکنیم. هیچ کجا قصد نداریم از قانون خارج بشیم که میفرمایند به اصطلاح بعضی از من، ولی اونجایی که قانون به من میگه که تو متولی این هستی که نمیدونم به اصطلاح اوورستیم یعنی بیش ازاری و کم ازاری صورت نگیره، خب بیش ازار و کم ازاری از طرف من اینه که من برم یه بازار عرض توافقی را بندازم که خودشون توافق کنن که صادر کننده بدونه اگه عرضشو بیاره میتونه در یک بازار عرض با یه وارد کننده توافق کنه، با هم دیگه مبادله کنن. این کار من باید بکنم و این کار در حال انجامه، در حال انجام و انشالله به اصطلاح به تدریج که داریم انجام میدیم دائما حجمش هم داره بزرگتر میشه. این نکته. مسئله دیگه یه بند دیگه فرمودید که فرمودید افزایش سرعت تعدیل نرخ سامانه نیما. عرض سامانه نیما از 41 تومن ابتدای سال شروع شده، الان تا نزدیک 47 تومن پیش رفته. بنابراین بیش از این نمیشه افزایش داد، چون ما نگران تورم هم هستیم. شما ارز رو میخواد که تورم رو کنترل کنه. خب اگه من با سیاست ارزیم تورم افزایش بدم که سیاست مناسب نیست که. افزایش سهم اشخاص، ارز اشخاص در تامین ارز که دقیقاً همین سیاستی است که ما داریم انجام میدیم. یعنی این که ما الان اومدیم یک بازار ارز توافقی رو انداختیم، خب این به این دلیلی که میخواهیم به اصطلاح ارز توافقی سهمش افزایش پیدا کنه. به همین دلیل عرض میکنم پیشنهاداتی که دوستان دادن عمومش در حال انجامه، ولی حالا اگر توضیحات بیشتری هم بخواد ما میتونیم توضیح بدیم. در هر صورت ما به عنوان بانک مرکزی سیاست هایی که در حال انجامش هستیم، هم در حوزه تأمین مالی ارزی، هم در حوزه کاهش تورم و هم در حوزه توسعه،
وقتتون رو به اتمام جمع‌بندی داشته باشید،
توسعه روابطمون با روابط پولی و بانکی با کشورهای خارج کشوری که الان با بسیاری از کشورها روابطمون توسعه، ما الان کشوری داریم که اصلا دیگه با دلار کار نمی‌کنیم، داریم کارتامون رو به هم دیگه وصل می‌کنیم. تمام مذاکراتی که ما تو کشورهای مختلف داریم در این چارچوب، ما کاملا متعهدیم به اینکه دلار رو حذف کنیم. این سیاست رو دنبال خواهیم کرد در مبادلات با کشورهای همسایه، اگرچه این کار ممکن در ابتدا در برخی از کشورها مشکل باشه، ولی محور اصلی تمام مذاکرات ماست. ایشالله که بتونیم پاسخگوی اعتماد مجلس و دوستان محترم باشیم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. متشکرم. اخطار نفر دو بفرمایید. آقای یوسفی اخطار رو چیز بفرمایید.
اخطار قانون اساسی در خدمت آقای مهرداد لاهوتی هستیم، شماره 86 بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر قالیباف، بنده بند 13 اصل سوم قانون اساسی رو اخطار دارم. ببینید دوستان، اصل بند 13 اصل سوم میگه که تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و اینها. ببینید خب قرار نیست آقای دکتر قالیباف، عرض کردم که بنده بند 13 اصل سوم قانون اساسی رو اخطار دارم. ببینید اون چیزی که دوستان میگن ما نیاز ارزی ما حدود 70 میلیارد دلار هست، اون چیزی که آقای فرزین گزارش دادن نیاز ارزی ما رو 57 میلیارد دلار، یعنی فرمودن ما 36 میلیارد دلار برای بخش صنعت، 15 میلیارد دلار برای بخش کشاورزی، 4 میلیارد دلار هم برای بخش بهداشت درمان. آقای دکتر قالیباف ببینید، خب همونطور که من عرض کردم قرار نیست ما در کشور باز بکنیم هر چیزی که در هر صورت غیر ضرور هست. در زمان خود حضرت عالی که تصدی شهرداری تهران رو داشتی که دوران پر افتخار شهرداری تهران هم از دیگه تکرار هم نخواهد شد، شما واگونه هایی رو که امکان تولید، من اینه به عنوان نمونه دارم مثال میزنم و آقای مهندس یه لحظه آقا برید که ارزم و امکان تولید در داخل کشور وجود داشت آیا شما وارد می کردید؟ همین داستان چای دبشه که سال گذشته پدر چایره در آورده 4 میلیارد دلار ما وارد کردیم که هنوز تا سال 1405 ما آثار منفی اونو داریم در کشور داریم می کشیم. واقعا خب اینا مثلا عرض من اینه، ما واقعا اون ور هم بالاخره کالاهایی رو که امکان تولید در کشور وجود داشته باشه ما نباید اجازه وارد بدیم. آقای طاهری دوست برادر خوب ما از کمیسیون صنعت فرموده که اینا خودرو فرمودن که اگر شما من اجازه واردات قطع بدید من خودرو عرضه میکنم. خب همین مقدارم اگر ایران خودرو بس اگر اینجوری باشه ایران خودرو هم بیاد خودرو رو مونتاژ بکنه همه قطعاتش رو وارد بکنه. این از این بابت عرض کرده. اما یه نکته آقای دکتر ببینید، رفع تعهد ارزی رو آقای دکتر الان چالش هست. تولید کننده میگه آقا من با ارز آزاد کالای من دارم تولید میکنم و دارم صادر میکنم، این محدودیت رو ما باید برداریم. این آقای فرزین هم عنایت بکنه، اینو باید حضرت عالی دستور بفرمایید که من ارز کالای منو که با ارز آزاد تولید کردم صادر کردم، ارز من هم به قیمتی که در بازار هست بتونم عرضه بکنم. این باعث میشه که ما بتونیم کالای بیشتری رو صادر بکنیم. اون ناترازی
خیلی ممنون. خب آقای یوسفی که تشریف ندارن بفرمایید.
تذکر آیین‌نامه‌ای در خدمت آقای سباقیان هستیم، شماره 66. جناب آقای سباقیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم و تشکر از برگزاری این جلسه که در حوزه اقتصاد و ارز هم سوال بود و هم جلسه خوبی بود که جای تشکر داره. آقای قالیباف، من تذکر ماده 22 رو دارم. یکی بحثی که طرحهایی رو ما ارائه کردیم و الان یه خورده با مشکل روبرو شده، چند تا طرح ارائه شده منطقه، حالا من شخصا میگم بقیه رو هم به نحوی دیگه ای، منطقه هنوز اعلام وصول نشده. من این خواهش میکنم تو این زمینه ترتیبی اتخاذ بشه که با توجه به این کلا اول دور هم هست طرحها به نحوه مقتصی انجام بشه. یکی هم بحث این تبلت هایی که داده شده، حالا قبلا هم تا همین بحث بود، بعد از اون هک شدن یه خورده کار سخت شده برای ما، یعنی هم کاغذ بیشتر باید مصرف بشه، هم وقت ما گرفته میشه. اگر این هم عنایت کنید یه جوری که تو این بحث هم یه خورده ما با توجه به الکترونیکی شدن باید کارمون راحت بشه، که حالا تو این زمینه من احساس میکنم هم نیازی که حضرت عالی هم ورود کنید و این وضعیت بهتر بشه.
خیلی ممنون، متشکر. خب من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر فرزین و دوستانمون از سمت که خب اولین جلسه نظارتی ما در سه‌شنبه‌ها برگزار شد. ما انشالله هر هفته سه‌شنبه‌ها این بحث رو داریم و جناب آقای حاج آقای دلیگانی هم که تذکر دادم مصوبه میخواد، حتما تفسیر یک ماده 107 هم دیدن که هیئت رئیسه و رئیس